Bismillahirrahmanirrahim. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان صفحه 54 سطر اول المقالة الرابعة من الفن الثامن من جملة الطبیعت الفصل الاول فی تشریح حیوان من حیوان الماء و فی حال اعضاء بعض المهززات. مقاله چهارمه که مشتمل بر دو فصله. فصل اولش در دو مطلبه. یکی این که حیوانی از حیوانات آب رو تشریح میکنه دوم این که درباره بعضی از حیوانات مهذب بحث میکنه. حیوانی که حیوان ماه و در این فصل مطرح میشه حیوانیست با این عنوان الذی لا دم له، بعد اینو تقسیم میکنه به اجناسی که یکی از اون اجناس مالاقی است که اینو یه مقدار بیشتر بحث میکنه. شاید امروز در مورد این حیوان ما زیادتر از بقیه بحث کنیم. پس بحث ایشون در این فصل فقط در مالاقی ها نیست، در الذی لا دم له که مالاقی ها یه دونه از انواعشه. پس اون چی که در این فصل میخواد بحث بشه حیوان ماییست که لا دم له، این یکی. دوم در حال اعضاء بعض مهززات بحث میکنه. این مصحح کتاب ما که این چاپی که در اختیار ماست تصدیح کرده، ایشون اصرار داره مهذب بنویسه و نسخه هایی که من دیدم خطی ها رو و همچنین نسخه تهران که خود همین مصحح در پاورقی اشاره میکنه اصرار داره که مخرز بنویسه. مهذب با مخرز بالاخره ظاهرش دوتاست. در لغت مخرز نوشتن هر مرغی که روی بالش نقش و نگار نجیم و چیزهای مانند مهره باشد. این مخرزه. مرغ یعنی ترجمه تیر دیگه. ترجمه تیر رو اینجوری کرده، هر مرغی که روی بالش نقش و نگار باشه، یعنی هر پرنده‌ای. من گمان میکنم در بعضی لغت ها تیر بوده اصل اون لغت، مثلا فارسی که در اختیار منه، فارسی عربی در اختیار منه، میبینم که اصلش در اختیار من نیست. میبینم این تفسیر کرده به مرغ، فکر میکنم تیر بوده این تفسیر کرده به مرغ و تیر به من مرغ نیست، تیر به من پرنده است. میخواد مرغ باشه میخواد مگس باشه، هر دو رو تیر میگه. پس مخرز رو عام بگیریم، مخرز رو عام بگیریم که بشه حیوان پرنده، پرنده که نقش و نگار داره. وارد بحث که میشیم میبینیم درست ابن سینا هم برای مخرز یا مهذب غالبا بال درست میکنه، ولی بعضی جاها عبارت طوری میاره که معلوم میشه این مخرز بال نداره. مخرز این رو مثال میزنی که بال نداره. بنابراین حالا چه مخرز باشه چه محزز باشه عامتر از پرنده میشه. پس کلمه مرغ رو من تعمیم زدم شد پی یعنی پرنده. پرنده رو میخوام تعمیم بدم که اصلا اختصاص پرنده پیدا نکنه. هر موجودی که نقش و نگار رو بدنش، اینو میگه مخرز یا محزز. این یه مطلبیست که به نظر من رسیده، ولی چون من محزز رو تو لغت پیدا نشدم، البته من خیلی کتاب لغت مراجعه نشدم، ولی محزز رو پیدا نشدم، مخرز رو پیدا شدم. مخرز همین بود که گفتم. محزز رو من مقایسه کردم به مخرز، گفتم اونم همینه. ولی ظاهراً از توضیحاتی که ابن سینا میده پیداست که محزز و مخرز فرق میکنه. ابن سینا داره محزز رو توضیح میده. محزز حیوانیست که یا روی بدنش نقشه یا روی بالش نقشه. خود ایشون محزز رو اینطوری تفسیر میکنه، خود ابن سینا محزز اینطوری تفسیر میکنه. میگه حیوانی که تحززش در شکمش باشد یا در پشتش باشد یا در هر دو باشد، هم پشت هم شکم. بعد در ادامه میگه و بعضی حیوانات تحززشون در کل طول بدنشونه، اختصاصی به شکم و پشت نداره، همش هست. و مثال میزنه به هزار پا. تمام نکته همینجاست. محزز ما میتونیم از همین عبارتیشون بشناسیم. هزار پا دقت کنید مثل کرم نیست. کرم یه بدن کشیده یک سره داره. هزار پا حلقه حلقه است. بدن هزار پا حلقه حلقه است. مثل این که حلقه های خدای کنار هم چیده، در ادامه هم در امتداد هم شده بدن هزار پا. پس محزز عبارت هست از حیوانی که تحززش یعنی این حلقات کنار هم چیدهش در دلش باشد یا در پشتش باشد یا در هر دو باشد و در کل بدنش باشد. این میشه محزز. با این عبارت ابن سینا محزز رو میشه شناخت. زنبور رو نگاه کنید، زنبور هم محزز، بدنش دو تیکه است. خرز یعنی مهره. خرز مهره است.
بند پایان یعنی مهره.
مخرز اگه باشه مهره است. خرز به معنی مهره است. مخرز هم باشه همینه. اما در لغت طوری معنی کرده که نقش مهره روی بالش باشه، ولی خود مهره هم نداشته باشه. یه خود آنتر معنی شده. حالا من به معنی لغت در اینجا بی‌اعتنایی نمی کنم، ولی خود عبارت ابن سینا رو که در همین چند خطی اول فصل مطرح کرده مطرح میکنه. ایشون اینطور میگه، میگه مخرز محزز ها اونایی هستن که یا تعززشون در بطنشونه این شکم، یا در زهرشون یعنی پشت، یا در هر دو یعنی پشت شکم. این هزار پا رو دقت کنید، در هر دو محززه، البته در کل طول بدن محززه، ولی در شکم نگاه کنید نه فقط شکمش محززه، پشتش هم محززه. یعنی این قطعه یا هم شکم رو شامله هم پشت شامله، وقت در طول بدنم هست. بعضی حیوانات هستن فقط شکمشون قطعه است، پشتشون مثل یه سر است، یا برعکس شکمه یه سر است پشتشون قطعه است. بعضی هم هر دوش مثل هزار پا، هزار پا هر دوش هم قسمت پشتش هم قسمت بالاش قطعه است، بلکه نه فقط پشتش، هم کل بدن این چنینه. خب محزز با این طریق شناخته شد. حیوانات به قول شما مهردار.
یه جور دیگه هم میشه گفت.
نه مهرداره به صورت گاو و گوسان، اونا مهردارن، ستون فقرات دارن، ستون فقراتشون مهره مهره است، اونا رو نمیگیم. اینجور که الان مثل هزار پا و زنبور و سنجاقک و حتی مگس و اینا، اینا رو میگیم مخصص یا محضر.
حضرت رو دوباره از همون فقرات خلاص بگیریم که تو بعضی از حیوانات بحثش مطرح شده که در داخل بدنشون مهره هاشون استخوانشون، بعضی از حیوانات که استخوانشون در داخل مثل حشرات پوسته بیرونی اون استخوان و مهره شونه. حالا که اونایی که بعضی ها هستن که هم شکمشون هم این مهره رو داره سده، هم پشتشون هم سده، ولی بعضی ها شکمشون این حالت مهرهی رو نداره، یعنی استخوانی رو نداره، نرمه ولی تو پشت این حالت رو دارن. میتونیم بگیم همون مهره بگیریم که
بله. حالا شما میخواد بگید که محززات با مهرداران امروز یکیه. امروز میگن مهرداران، قدیم میگفتن محزز. ایشون توجه کنید، حتی ایشون یعنی ابن سینا حتی به موشه مثال میزنه. موشه هم جز محززات میدونه.
یعنی اونایی بدنشون تیکه
تیکه
است، یه
شکل بیز اونطوری که ببینید، من عرض میکنم تو لغت من محزز رو ندیدم. حالا خیلی هم لغت نگشتم، شاید تو لغت بگردین خیلی پیدا بگردین پیداش کنید، ولی من مخرز رو دیدم، محزز رو ندیدم. مصحح کتاب ما مصریه، عربه، اون آشناتر از ماست. اون محزز ضبط کرده و من نگاه کردم دم هیچ جا مخرز ننوشته، همه جا محزز نوشته. اشتباه نکرده، چون آدرس میده که در نسخه تهران مخرز آمده، ولی شو مخرز هم خونده، من تا باور نکرده، محزز رو قبول کرده. پس فیداست که محزز رو داریم. حالا من در دیگه دو لغت که درستم بود نیافتن، دلیل نمیشه به این که نداریم. وقت من محزز رو چون از لغت نیافتم، از خود عبارت مصنف در بودم، دارم اینطوری معرفیش میکنم، شعر ملحظه میکنم. ایشون درباره محززات هم بحث میکنه. پس من تا حالا عنوان فصل رو توضیح دادم، دو تا عنوان تو فصل آمد، یکی حیوان من حیوان الماء که گفتن منظور الذی لا دم له، یکی هم حالا به اعضای بعض محززات که محززات رو توضیح دادن. و محززات اختصاص به مرغ ندادن، بلکه پرنده ولو مرغ نباشد میتواند محزز باشه. بعد از پرنده بودنم تنزل کردن، یعنی تعمیم بیشتر دادن، گفتن پرنده بودنش هم شرط نیست، چون خود ابن سینا داره مثال به هزارفا میزنه. هزارفا که پرنده نیست، نه مرغ نه پرنده، مثال به موشه میزنه. البته موشه بالدار ما داریم، خودشم میگه یه گاهی در بعض فصول بال در میاره. پس محزز به این طریق معرفی شد و ما در این فصل میخوام درباره محززات هم بحث کنیم. حالا عبارت ها رو من از رو میخونم، چون این جه ها احتیاج به خارج گفتن خیلی نداره، اون مقداری که محتاج به خارجیم توضیح میشه، در لابلای حرف ها توضیح میده. صفحه 54 سطر اول، المقالة الرابعة من الفن سامن من جملة الطبيعات، یعنی کتاب کتاب طبیعی دارای 8 فن، نه یعنی علم، علم طبیعی کتاب نه، علم، علم طبیعی است دارای 8 فن. ما الان درباره فن 8 مش بحث داریم، مقاله 4 از این فن 8 رو داریم ذکر می‌کنیم. در نسخه تهران داره تشتمل علی فصلین، در وضعی نسخت به این طولانی، به این مقدار طولانی نیست. بعد از گفتن المقالات الرابع من الفن سامن من جملت دویات، بعد از این گفته فصلان، یا بعد از این گفتن هیه فصلان. علاقه پیداست که تا ما اشاره به این عبارت ها نداریم. تهران داره تشتمل علا فصله،
بعدی هم داره تشتمل علا فصله،
و این خوبه، تشتمل علی فصلین باشه خوبه، یا فصلان یا هی فصلان همشون خوبن. بله قبلیاره یه اشاره کردم قبلا. این که میگم خوبه به این جهته که ایشون میگه الفصل الاول با الفلام میاره، پس پیداست که فصل رو ذکر کرده، گفته فصلان بعد گفته الفصل الاول. اگر هیچ آدرسی از فصل نمیداد با الفلام نمی آورد. این با الفلام آوردن نشون میره که ایشون تو کتابش تشتمل علی فصلین یا نظیر این عبارت رو داشته که بعدن میگه الفصل الاول. مگر این که بگیم الفصل اول جزء عبارت ایشون نیست، ایشون مثلا داره فصل حال. برای دیگه قبلی هم همینطور بود، از کدن قبلی رو من گفتم دوازی نسخ نیست، فنهای قبلی هم خود ابن سینا گفته بود. حالا در اصلت اضافه کردنش اشکالی نداره، چون مطلب درستی لااقل میگیم در بعض نسخ اینطور. الفصل اول فی تشریح حیوان من حیوان الماء، همه حیوانات آب رو نمیخوام تشریح کنیم، یه نوع حیوان از حیوان آب رو یا یه جنس حیوان از حیوان آب رو میخوام تشریح کنیم. و فی حال اعضای بعض المحززات، فاما الحیوان الذی لا دم له، فمنه جسمون، فمنه جنسون. ببینید عنوان اینه، یعنی اون مقسم اینه، حیوانی که لادمله. و چون بحثش بحث در حیوان ماه، ما میتونیم بگیم حیوانی که آبی هست و لادمله، دو تا قید بزنیم، یکی ماهی بودن یکی لادمله رو. ولی وقتی مصنف وارد میشه اونجا که محززات میاره، اونجا دیگه آبی بودن مطرح نمی کنه، اون میشه مطلق. پس دو تا بحث اینجا هست، یکی حیوان مایی که لا دمله، یکی هم محززات که دیگه مقید به قید مایی نمیشن. فاما الحیوان الذی لا دمله فمنه،
مقید به قید مایی نمیشه و
نه میتونه لادمله باشه، هزار فال لادمله دیگه، حیوان مایی، حیوان مایی هم نیست، حیوان مایی هم نیست.
اشتراکشون تو دم نداشتن،
ولی مورچه، مورچه زنبور، مورچه زنبور هزار فال اینشون دم ندارن، پس همه اینا لادمله هست. منتها این لادملهی که الان دارم میخونم، این لادملهیست که آبی هم باشه. بعد که تو محززات وارد میشیم اونجا قید مایی رو برمیداریم، اونجا دیگه لازم
مایی برداشته میشه، لادملهش ثابته.
در محززات لادملهش بله هست، یعنی با مثال هایی که ایشون میزنه این چنین به دست میاد. بله از می کنم این محززات هم لادمله هست، ولی خب ایشون به عنوان محززات داره ذکرشون میکنه. اگر سه بعدن اشاره میکنه من هو جنس المحززات، این من هو جنس المحززات زمین من هو برمیگرده به همون لادمله، پس معلومشون محززات رو هم ایشون لادمله حساب کرده، ولی تو عنوان اشاره نکرده، تو عنوان فصل نگفته لادمله، اونجا گفته حیوان مایی. بعد در بعض محززات که بس میکنه قید مایی رو برمیده. بنابراین میشه گفت تو این فصل حیوانی که لادم الله داره تشریح میشه، که بعضی هاشون مایی هند بعضی ها محزز هند. حالا ممکنه مایی ها محزز باشن، ولی به محزز بودنشون کار نداره، لادم الله و مایی بودنشون کرده. پس ما در این فصل که فصل اول است در حیوانی که لادم الله بحث میکنه، این عنوان محفوظه. فمن هو جنسون یا سما مالاقیا من تبیزی است. فمن هو یعنی من الحیوان الذی لادم الله، جنسیست که مالاقیا نامیده میشود و این حیوانیست دریایی، حیوانیست که تو آب زندگی میکنه و لادم الله. این اسمایی که ابن سینا در اینجا به کار میبره، من بارها عرض کردم اسمای یونانی هست، بعضیشون هم عربی هست، ولی عربی هایی که در بسیاری از کتب لغت نیامده هست، در بعضیشون آمدن در بسیاری نیامده. حالا یا عربی قدیمی بوده که کتب لغت قدیمی نوشته بودن، جدیدی که برش داشتن، یا اینکه نه جدیدی ها صلاح نیدن به این بپردازن. در بسیاری از این لغت هایی که ایشون، اسمایی که ایشون در اینجا به کار میبره، بسیارش در کتب لغت جدید نیست، بعضیش مثلا در کتاب سه هست، در کتاب قاموس هست، اون لغت های قدیمی بعضی رو دارن، ولی لغت های جدیدی غالبا ندیدم که این رو اسم رو داشته باشن. حالا این اسما اگر عربی باشه که در کتب لغت بعضیش نیست، اگرم یونانی باشه که معلومه که کتب لغت عربی پیدا نمیشه. در هر صورت بسیاری از این اسمایی که ایشون در اینجا به کار میبره نمیدونیم تطبیق میشه بر کدوم حیوان جدید، اسم جدیدش چیه، ولی آدرس هایی که از این حیوان میره تقریبا شناخته میشه. مثلا ملاقی ها رو شروع میکنه به توضیح دادن که حیوان چه نوع حیوانیه، بیان میکنه پاش و دستش و سر و گردن و فلان اینا که بیان میکنه. ما یه تطبیقاتی میکنیم که این تطبیقات چون از جانب خود ما هاست شاید خیلی مورد اعتماد نباشه، ولی در این حال به عنوان یک احتمال من مطرح میکنم مالاقیا احتمالاً هشپاست، همون که ما امروز بشمیم هشپا یا ماهی مرکب. هشپا بشمیم چون هشتا پا داره، ماهی مرکب میگیم چون وقتی مورد حمله و مورد خطر قرار میگیره مایه ای رو که به صورت مرکبه از خودش خارج میکنه که این مایه آب رو رنگی میکنه، این حیوان دیده میشه، در پناه دیده نشدن فرار میکنه و دشمن بهش دسترسی پیدا نمیکنه. از اینجا بهش میگن ماهی مرکب. شاید مالاقیا همین ماهی مرکب باشه. این توضیحاتی که ایشون یعنی ابن سینا در مورد مالاقیا میده تطبیق میکنه بر ماهی مرکب. بله؟ ماهی مرکب خون نداره.
نه، هشپا خون نداره.
هشپا خون نداره، نه دیگه. بله، اینو در همون کلمه اما من با توضیح میدازم چرا گفت اما الحیوان الذی لا دم له، چرا اما گفت، اما نشون میده قبلش بس داشته، اما در مورد حیواناتی که دم دارن. حالا میگه اما حیوانی که لا دم له، یعنی گویا از اون بحث فارغ شدیم، حالا وارد بحث در حیوانی میشیم که لا دم له. خب قبلا روشن دیگه، قبلا در حیواناتی بحثیم که دم داشتن. بعد حتی در فصل قبل از این که وارد مقاله چهارم بشه، در فصل اخیر مقاله سوم، اصلا درباره دم بحث کرد، دم و منی و اینها رو مورد بحث قرار داد، شیر و اینها رو گفت. پس تا اینجا درباره حیواناتی که دم دارند و حتی درباره خود دم اونها صحبت کرد، حالا میگه فعمل حیوان الذی لا دم له. فمن هو جنسون یسمى مالاقیا و خاصیت هو، یعنی عرض خاصش یا خاصه ای که به توسط اون خاصه مالاقیا رو میشه شناخت، این است که باطنهو سلبون، باطن سفتی، یعنی تو شکمش قسمت سفتی وجود داره،
داخل بدن ماهی مرکب یه اون قسمت سلبی که هست بهش الان اطلاق میکنم، کف دریا بهش میگم، چیزی هم مثل اسکون مانند وقتی کودش میکنم چون میمیره از بدنش بیرون میاد رو آب میسته، اینو برمیدارم به عنوان داروی طب سنتی استفاده میکنم که اسمش کف دریا هست.
این که ماهی مرکب در درونش چیزی مثل استخوان وجود داره که بعد ازش استفاده طبی هم میکنن. حالا شما فهمید که بهش هم میگن کف دریا. ایشون داره، یعنی ابن سینا داره همینو میگه، و خاصیت یعنی خاصه ای که به توسط اون خاصه میشه بعد این ماهی مرکب یا این مالاقیا رو شناخت این است که باطنش سلم است، یعنی در درون پوستش قسمت سلب وجود داره، و ظاهره لحمی یا لگن، اما بیرون بدنش سلب نیست، لگن از سنخ گوشت هم هست، لحمی یا لگن. و منها جنسون، این ضمیر منها رو به مالاقیا برنگردون، ضمیر منها رو برگردون به حیوان لذی لادم له، حیوان که لادم الله یکیش مالاقیا بود، یکمی نیست که اسمشو نمیبره، بعدا مثال میزنه به خشنگ. و منه جنسون باطنه شبیهون بالله، یعنی از جمله حیواناتی که لادم الله جنسیست که باطنه شبیه به لحمه و خارج از سفت است که شبیه به خزفه، نمیگه با ظاهرش خزفیه، میگه شبیه به خزفه. اینو مثال میزنه بعدن به خرچنگ. خرچنگ پوستش سفته، زنبورا خرچنگو شکار میکنن، اول میشینه به سر خرچنگ، به تن خرچنگ یه نیش بهش میزنه، این حیوان دیگه بی‌حس میشه و شاید هم میمیره.
خرسنگ
پوستش
خیلی سفته میشه،
زنبور
شاید
داخلش نه، در اصلت زنبور خرسنگ رو شکار میکنه، خرسنگ رو شکار میکنه، حالا یا نیشش در داخل پوست خرسنگ فرو میره یا طبق غریزه که خدا بهش داده میدونه کجای خرسنگ بشینه و نیش بزنه که نیشش فرو بره، یا نیشش تو اون پوست سفتش فرو میکنه یا توی یه جای خاص خرسنگ میشینه، بله جایی که خرچنگ بلخه جایی نرم داره اونجا میشینه و نیش میزنه، خرچنگ میمیره، میمیره یا بیهس میشه. من دیدم وقتی نیش میزن، بله
زنبور
بیشترم این زنبور بزرگا که قرمزن اینا خرچنگو میخوره، میشینه نیش میزنه این خرچنگو و این خرچنگ دیگه را نمیره. حالا من نمیدونم میمیره یا نه چون اینطور نکردم، ولی میبینم دیگه را نمیره، از کار میفته. بعدم میاد، منظورم این تیکه بود، میاد این پوستو بر میداره از داخل بدن خرچنگ یه تیکه میکنه، این تیکه کنده رو با دهنش و دستاش قلمبه میکنه، گردش میکنه، به صورت یه کره کوچیک در میاره، بعد گاز میگیره میپره میره، میره حالا تو کجا میره، تو لونه خودش حتما ذخیره میکنه، بعد دوباره بر میگرده، دوباره برمیگردی تیکه دیگه میکنه، باز به همین صورت گردش میکنه، باز بالا میشونه و به همین صورت گوشت داخل پوست رو تمومش میکنه، بقیه پوست هم بل میکنه میره. این بیرون حیوان سفته که اون زنبوره نمیخوردش، درون حیوان گوشته، چیزی مثل گوشته که قابل خوردنه، زنبوره اونو میبره. و منه جنسون، منها یعنی از حیواناتی که لادم الله جنسیست که باطنه شبیه به لحم، گوش نیست ولی چیزی شبیه به لحمه که نرمه قابل خوراک هست. حالا گوشت البته همش قرمز نیست، گوشت ماهی مثلا قرمز نیست، سفیده، گوشت ماه سفیده، بلیخه شبیه گوشت دیگه، ولی شون که شبیه گوشت. و خارج هو سلبون یا شبه خزر، بیرونش سلبه، خزف نیست، مثل لاکفش نیست، ولی صفقه، شبیه خزفه. الا انهو لاین کسه. بعضی صدف ها وقتی بزنیم میشکنن، مثلا این صدف هایی که اصلا معروف به صدف هن. که بعد که این صدف از توش بیرون میاد، فقط خود اون پوسته صدفی باقی میمونه که کنار ساحل دریا جمع میشن. حالا ما اصطلاحا بهش میگیم گوش ماهی، که نه یه زمان توش صدف بوده، حالا صدفاش مردن رفتن هرچی شدن، الان باقی مونده. این چکاش رو بزنی میشنه، این صدف دیگه میشنه، پوسته یه صدف بعد از چکاش میشنه، با چکاش میشنه. اما سرطان یعنی خرچنگ اینطور نیست، پوستش لاین کسه، الا انهو لاین کسه، خارجش سلب هست، سفت هست، منطقه اگه چکش بزنی نمیشنه، بل ینفسخ، ینفسخ یعنی باز میشه، اتصالش به هم میخوره. در لغت ینفسخ میگن باطل میشه، اما منظور در اینجا اینه که یعنی اتصالش به هم میخوره، میشکفه. خرچنگو وقتی با چکش بزنید نه که بشکنه، بلکه این شکاف برمیداره. بلی انفست خوب به ضرب، این به ضرب رو میتونید هم متعلقه به انفسخ بیدید هم متعلقه به لاینکسه. اینطور میشه الا انهو لاینکسه رو به ضرب، بلی انخسفو، بلی انفست خوب به ضرب. که سراتین، سراتین جمع سرطانه، سرطان یعنی خرچنگ، پس سرطان یعنی خرچنگ ها. اینا این چنینه که جنسی از حیوان لذی لادمله هستند و اینا داخلشون نرم و خارجشون سلبه. البته خرچنگ هم تو آب میتونه زندگی کنه هم بیرون. بعضی خرچنگ ها اصلا آبی هم، اصلا مثل میگو، میگو خرچنگه، منتها خرچنگ تو آب زندگی میکنه. خرچنگ های دیگر هم داریم که بیرون آبن، اصلا تو هر دوتا میتونن باشن. و من ها جنسان باطنهو یشبه الله، ببینید در اینجا ایشون سرطان رو هم که همون خرچنگه داخل بحث کرده، اینم داخل عنوان اول. البته حالا داخل عنوان اول کرده نمیدونم، میشد خوب نگفتن، این داخل در بحث کرده. حالا این اگه دریایی باشه اشکالی نداره، چون فی تشیه حیوان من حیوان الماه، که حیوانیست که لادمله شامل خرچنگ هم میشه، که خرچنگ هم ماهیه. اما اگه خرچنگ موجود خشکی باشه، زیرا که ظاهرن نیست، تو آب زندگی میکنه، بیشترشن تو آبه، اگر نگیم همش تو آبه، جنگلی هم بالاخره اگه تو آب نزید شاید بمونه، دقیق نمیدونه. اما اگه تو آب نزدین چی؟ بازم زندگی میکنی یا نه؟ بله، بعضی خرچنگ ها رو خوشی هست، اما آیا تو آب زندگی میکنه یا نمیکنه؟ یا الان این باید ملاحظه بشه.
خب به نظر میاد ما قبلده تو همون از فارز خرز بگیریم که مهره است. اینجا همه بحث ها اینه که بعضی ها این حالت چیزی حالا مهره کامل هم نیست، مهره دار حساب نمی کنیم. یه چیزی هست که سفته یا تو داخلشونه یا تو بیرونشونه، تو بیرونشون هم با اقسام داره چه داره ده که یعنی
بندن
خانه
یعنی بندن سخشوستان در چون مثال به هزار پان میگوستن
چون هزار پان تو سخشوست
بندن یعنی بردردش
بندن هم هست بندن هم هست سخشوستان هم با اقسام داره بعضی چیز هم سخشوست حساب میشه خرچنگ از اون سخت پوستر هم هست، از اون پوستش نرمتر هم هست، حشرات سخت پوست هست.
حالا من یه مطلبی رو شروع کردم ولی یادم رفت چی میگفتم، رهاش کردم دیگه، نصف کار است. چون صحبت شد من قد شد یادم رفت. و منهو جنسان، بازم ضمیر منهو برمیگرده به حیوان لذی لادم له. منهو جنسان باطنهو یشفه له و اما خارجش فخزفیون و سلبون. این چه فرقی با قبلی داره؟ با خشن چه فرقی داره؟ فرقش اینه ینکسر مثل صدف. این صدفه در واقع، این وقتی با چکش بزنیم میشکنه، اون خشن نمیشکست، کنه او پاره میشد. برای تبیر پاره تبیر منه، کنه او پاره میشد، به قولشو منفسخ میشد، باز میشد اصلا. ولی این یکی میشکنه. و منهو جنسون، از جمله حیواناتی که لادم له، جنسیست، جنسی از حیوانه که باطن شبیه لحمه مثل خرچنگ، خارجش خزفی و سلوه، اینم تقریبا مثل خرچنگ، اما ینکسه، این میشکنه، مثل خرچنگ نیست که نشکنه، این مثل صدف.
میتونیم اگه فرق بین لاستیک و پلاستیک، اون بدن خارجی چیز لاستیک ماننده، شاید استخونش استخون خالی نیست، حالا اگه از استخون بگیریم همراه با ظروف اون حالت نرمی رو داره که مقابل ضربه دوام میاره انصاف. ولی اینا تو خوش مثل فلز خوشه میمونن.
حالا اینی که شما دارید میفرمایید ظاهرا بدون آزمایش دارید میفرمایید، شاید که شاید در خرچنگ پوستش استخوانی باشد ولی مخلوط باشد با چیزی مانند غضروف، لذا نمیشنه. اما در صدف استخوانیه، اون مخلوط هم نداره لذا میشه. این البته شما آزمایش نکردید، همینطور احتمالی دارید میگید. بله ولی خب حالا آیا اینجوری خدا مخلوط کرده چی شده دیگه عرض میکنم، اینا احتیاج به آزمایش و تجربه داره، اینا نمیشه با یه مسئله عقلی با یه مطلب عقلی حلش کرد. شما زیاد از این کلاس اتفاق میفته که این چیزایی رو میگید که خوب هم هستن ولی نمیتونید اثباتش کنید. آدم به نظرش میرسه خوبه، بالاخره این چرا نمیشکنه؟ چون سفت و استخوانی نیست، یه چیزی مانند غضروف درش هست که نمیذاره این بشکنه. اون یکی چرا میشکنه؟ چون مثل استخوان خالیه، همونطور که استخوان میشکنه نمیشکنه. حرفتون ظاهرش خوبه، اما اینکه حالا بریم ببینیم واقعا همینه یا نه، آزمایش میخواد. به عنوان یه احتمال، اونم احتمال کسی که دسترسی به آزمایش نداره، ولی کسی دسترسی به آزمایش داشته باشه یه آزمایش میکنه، احتمال میزنه چنار. سه قسط حالا گفتیم از حیواناتی که لادم له، سه قسط گفتیم. یکی اونی که مالاقیا نامیده شد، خصوصیتش هم بیان کردیم. یکی اونی که خصوصیتش بیان شد ولی مثال زدیم به خرچنگ. سوم اون که باز خصوصیت رو بیان کردیم و مثال زدیم به صدف. هر سه هم روشن شدن. حالا جنس چهارم رو میخواد ذکر کنیم، که این جنس چهارم خودش وسیعه، اقسامی داره، انواعی داره. و منها جنس المحززات یا مخرزات. دیگه هر جا محززات خوندم بدون این نسخه مخالفشان وجود داره. و من سعی کردم که هر دو رو یکی کنم، مخرز و با محزز یکی کنم. حالا نمیدونم این سعیم تمام بود یا کامل نبود. ما داریم الان نسخه محززات رو میخونیم. اگر مخرزات هم ملحق به همین باشن که خب هیچی، به الا مخرز بحث دیگه داره. و منها جنس المخرزات محززات. منها یعنی از جمله اون حیواناتی که لادمله جنسیست که ما اسمشو میذاریم محزز. حالا این محززا کجاشون محززه، کجاشون تحزز داره، اون تیکه تیکه شدن رو داره، اون بند بند شدن رو داره. اما فلبت یا در شکم بند بندن و اما فزر یا در پشتشون بند بندن و اما فکله ما هر دو. مثلا هزار پار نیا کنید در هر دو بند بنده، یعنی یه بندش هم زیر شکمش هم پشتشه. و کلها لا لحم لها ولا عظم، همه محززات میتونن که نه گوشت دارن نه استخوان، لکن شبیه گوشت و شبیه استخوان رو دارن. لکن لها اعضا، اون یعنی لها یعنی برای محززات اعضایی هست که تشبه کل واحد من هما، ضمیر تشبه برمیگرده به اعضا، کل واحد من هما مفعوله، شباهت دارد این اعضا به کل واحد من همای نیمه نال لحمه بله عزم. درسته این حیوان لحم و عزم نداره ولی چیزی دارد که شبیه لحم و عزم. و تناسبه، این تناسبت بر تشبه هست. پس اینطوره، تشبه این اعضا کل واحد من همای رو و تناسبه این اعضا کل واحد من همای رو. فمنه، این ضمیر منه رو به محززات برمیگردیم، منتها چون مذکر آمده به جنس المحززات برمیگردیم. در باید جنس هم داشتیم توی بارد میبینیم جنس هست. و منه نی از جمله جنس محززات، ما حیوانیست، حیوان محززیست که تحززه و متکررون فی طول اعضائه، تحززش و اون بندهاش تو تمام اعضا تکرار شده، اختصاص به شکم یا پشت یا شکم و پشت نداره، کل اعضایش مونید قطع قطع است و بند بنده. کل لذیو رفت به اربعه و اربعین، مثل حیوانی که معروف است به این اسم که بهش میگن اربعه و اربعین، که عرض کردم ترجمهش در فارسی میشه هزار پا، ما میگیم هزار پا، این عرب میگه اربعه و اربعین. و من المحزز، از جمله محزز ها حیوانیست که گاهی میپرد گاهی هم را میره. مثلا بعضی سوسکا رو دیدیم هم میپرن هم را میره، اینا محززن، ما یتی روهینن و یمشیهینن، گاهی میپره گاهی را میره. نه دو قسم دارد، یکی پرنده یکی رونده، همون یک شخص گاهی میپرد گاهی را میرود. و منهو یعنی من جنس المحززات، ما یتی رو فی وقتن، فی وقت ما، کنم یعنی موشه، بعضی هاشون طوریه که در یه وقتی میپرن در وقت دیگه بال ندارن. موشه بالدار رو دیدی در یه زمان خاصی میان، در زمان دیگه خیلی کمیابن یا شدن نایاب، ولی در یه زمان خیلی فراوان میشه. بله، وقتی میخواد تولید مثل بکنه بالدار میشه، وقتی که دیگه هوا گرمه وقتی تولید مثلشون علاقه. پس این اینم دو جنس نداره، اینم یه جنس متا فیهین خاص داره بال میشه. خب توجه کنید، حیوانی رو که لادم لهه سه قسم براش گفت، بعد وارد قسم چهارم یعنی محزز شد، بعد محزز هم سرس کرد، البته یه عنوان کلی گفت که در اونجا تقسیمی نکرد. گفت بعضی ها تعذرشون در بطنشونه، بعضی در پشتشونه، بعضی در هر دوست. دیگه تقسیمی نکرد، هم میگفت و رد شد. بعد آمد محضرت رو سه قسمش کرد، سه قسمش اینجا توضیح داد. یکی اونی که در طول اعضاش تعذر داره، که مثال زد به هزارفا. یکی اونی که گاهی میپرد گاهی نمیپرد، که من مثال زدم به سوسک. یکم اونی که در زمان خاصی میپرد، در زمانهای دیگر نه، مثل از این بموشه. این سه تا این تموم شد. تا اینجا ما شش جور حیوان گفتیم، سه تا برای الذی لا دم له، سه تا برای محضر که اینم جز الذی لا دم له. پس این شش شش نیست، یعنی چهار قسم برای الذی لا دم له گفتیم. چه قسم چهارم رو بار سه قسم کردیم؟ پس سه قسم از اول بود، سه قسم هم در ضمن قسم چهارم اضافه کردیم، مجموعشون شیش قسم. شیش قسم از ما از حیواناتی که لا دم لهن در همین چند خط مطرح شدن. لذا ایشون بعد از این که شیش جنس رو گفت میتونه وارد بحث بشه، میگه اما جنس اول، اما جنس دوم، اما جنس سوم. ولی ایشون به این صورت وارد نمیشه. جنس اول و شما لاقیاس توضیح میده، بعد دیگه مشخص نمیکنه که میخواد وارد جنس دوم بشه، اون داره یواش یواش وارد میشه بحث میکنه. خب الان ما میخواییم حیوانی رو که از جنس مالاقی هست توضیح بدیم، ببینیم تشریحش کنیم. حالا فرض رو بر این میذاریم که مالاقی ها همون ماهی اشفا باشه، یعنی ماهی مرکب. با اون فرض توضیح اینه من شروع میکنم. ایشون چند تا آدرس از این ماهی میده، یعنی چند تا نشانه میده که ما از طریق اون نشانه های ماهی رو بشناسیم. نشانه اولی که میده اینه که این بون سه تا بخش داره، بخش شکم، بخش سر، بخش پا. حیوانی مثل انسان بخش سرش بالاست، بخش پایینش در ادامه است، بخش پاش پایین تر از هم است. یعنی اول سره، بعد شکمه، بعد پاس، و این ستا در امتداد همند. بعضی حیوانات اینطوره که اول سره، بعد شکمه، بعدم پا زیر شکمه زبوسن. اول سره، پشت شکمه، پام زیرین است. ولی مالاقیا هیچ کدوم از این دو حالت رو نداره. مالاقیا شکم دارد مثلا دست راست، پا دارد مثلا دست چپ، سر دارد بین این دوتا. این حیوانات که من شمردم هیچ کدوم سرشون بین شکمشون و پاشون نبود. اما این ملاقیا سرش بین پا و شکمش. اما جنس و مالاقی ها، یعنی از بین این هایی که ذکر کردیم، از بین این هشتایی که تا شیشتایی که تا خوندیم، جنس مالاقی ها رو میخوام فعلا توضیح بدیم تا بعدا اگه فرصتی بشه به بعضی از بقیه بپردازیم. ولی الان بحث ما در مالاقی هاست. فلهو من الاعضا رأسون بین رجلی و بطنی. عبارت بسیار عبارت کوتاه و جالبیه. با این عبارت دو چیز فهمونده. اولا فهمونده که اعضای اصلی اینه با ستاست، یکی رأسه، یکی رجله، یکی بطنه. ثانیا نحوه قرار گرفتن این ستا رو گفته، پس هم اشاره کرده به این که این ستا عضو برای این حیوان موجوده، هم بیان کرده که این ستا جایگاهشون کجاست. با یه عبارت هر دو مطلب رو گفته. عرض میکنه عبارت رو بردی جالبی. فلهو من الاعضا رأسیست که این رأس بین رجل و بطنش واقع است. فلهو سمانی ارجل، هشت تا پا داره. اینا همه قرینه میشن که همون ماهی اشفا روشون داره میشن. کل رجلین مفصولون، هر دو رجل مفصوله. این یعنی چی؟ بعضی حیوانات دقت کنید پاشون اینجور به نظر میرسه که یه دونه پاست. میام پایین میبینیم این پا مشقوقه، اون آخرش دوتا شده. به نظرمون میاد که نکنه از اون بالا تا پایین دوتا پا بوده. مثلا باز نگاه کنید، باز یک سوم این ور داره، یک سوم این ور داره، پاش مشکوقه داره دو سوم داره، ظاهرا اینطوره دیگه، دو سوم داره. خب وقتی پای قسمت پایین پا مشکوقه، آدم به نظرش میرسه اون بالا هم پا بوده منتها چسبیده به هم. پس این دو تا پاست که قسمت بالاش چسبیده، قسمت پایینش منفصله. اما بعضی حیوانا میبینید نه، از اون بالا تا پایین دو تا پای منفصل داره. ایشون میگه این هشت پا این چنینه، هشت تا پا داره که دو تا زوره از هم جدند، به هم وصل نیستند. کل رجلین مفصولون، هر دو رجلی از هم جداست، هیچ کدوم به هم وصل نیستن. حالا مثالی که من به بز زدم شاید مثال درستی نبود، فقط برای تفهیم گفتم. ممکنه بعضی اونا دو تا پا داشته باشن، قسمت های اولیه این دو تا پا به هم چسبیده باشه، قسمت های بعدش از هم جدا باشه. ولی بله
زیادی داره، ولی این دو تا پاها به هم
دیگه وصله. بله،
دو تا پا به هم وصله، ولی این هشت تا پایی که هزار تا چیز هشت پا داره، هیچ کدوم از این هشت پا دو تا دو تایی،
بله هیچ کدوم از این هشت پا دو تا دو تایی نیست، از اون بالا تا پایینش جدا از همه، از اون بالا تا پایین جداست. این چنین نیست که قسمتی از پا به هم وصل بشه اون قسمت پایینش از هم جدا بشه، بلکه از اول تا آخرش از هم جدا. کل رجلین مفصوله و منه ما هو کثیر الارجل. این ضمیر منه رو برمی‌گردونیم به مالاقیا، چون بحثیشون در مالاقیاست. گفت اما جنس مالاقیا فلهو من الاعضاء این، و بعد گفت لهو ثمانی ارجل، حالا میگه و من هم آقا کسیر لتو، یعنی به هشت پا اکتفا نمی کنه، بیشتر از هشت پا داره، کسیر الارجله. اینطور به نظر میرسه که صفانش قسمی از ملاقی است. من الان داشتم سکوت کردم، داشتم فکر میکردم میتونیم بگیم صفانش تطورش کنیم بر عروس دریایی. عروس دریایی تن داره بالا، بقیهش پاست زیرش، این هشتام نیست، خیلی زیاده، دور تا دور این بدن پاست، مثل این که مثل که به صورت یه چطر شاخک هست. من پا حساب میکنم، بله اونا شاخک یا پا هرچی هست، یه زایده های درازی زیر بدنش هست که اونا نا بهش بگیم شاخکی بگیم پا.
خود هشکا
اقسام هم با اقسام هم زیاد داره. بله، حالا شاید احتیام من از میکردم، نمیخوام بگم حتما عروس دریاییه، عروس دریایی شاید از اون با هشکا فرق کنه، چون هشکایی که ایشون میگه باید سرش بین شکمش رو پاش باشه، عروس دریایی اینجور نیست، عروس دریایی اینجور نیست که سرش بین شکم و پاش باشه. بله من یه احتمالی خواستم بدم که احتمالا خیلی قابل اطمینان نیست، اونجایی که یه مقدار اطمینان بیشتری هست مثل این که مالاقی ها رو تطبیق کنیم بر هشبا، من خیلی جزمی نمیتونم حرف بزنم تا چه برسه به صفانش، چون دیگه خیلی بعیده که تطبیق بشه. و من هم آقا کسی رو لرزوی که صفانه چی صفان جمع صفنوک در قاموس اینطوری ضبط کرده که مفرد صفنوکه، سین و نون مضمومن، فه ساکنه، فه که وسط این داغره گفته ساکنه. حالا توجه کنید داره این هشت بار رو توضیح میده، گفت من هو ماه و کسی رو لرگو که صفانه و من هو اجناسون توش با صفانه، یعنی باز اشفاهی برای هشفاه هست، برای مالاقی هست که صفانش نیستن، شبیه صفانش هست. پس سه جور هشفاه رو ایشون در اینجا ذکر، یکی اونایی که مالاقی ها نامیده میشن، یکی اونایی که صفانش نامیده میشن، یکی هم اونایی که شبیه صفانش هست. حالا همه رو آدرس میده، لها خورتومان یعنی برای مالاقیا،
لها
برای اون قسمی که شبیه صفانه، این قسمی که شبیه صفانه. به چه قرینه لها؟ یعنی تمام این سه تایی که گفتیم، شما لها رو میخواد به اون قسم سوم که توش با صفایه هست صفانه هست برگردیم.
چون میگو ادامه همون مطلب اومده، میتونیم بگیم که این قرینه نمیخواد داری
نه، اگر چیزی در ادامه بیاد، در اصول خوندید یه خاص بعد از چند تا آم میاد، اختلافه که آیا این خاص رو مخصص آم آخر قرار میدیم یا مخصص همه آم ها. اینجا هم همینطوره، اینجا هم لها خورتومان، چون درسته بعد از اجناسون توش و صفای آمد صفای نجامده، ولی ممکنه به حسن مربوطه شه، اینجا خیلی مشخص نیست، ظاهرش اینجا به حسن مربوطه، اصلا کل ماهیال اشفا رو درشون تشریح میکنه. لها خورتومان، دو خورتوم دارن که سلبل اطرافه، دو طرفش سفته، دو طرف این سلبه،
یه طرف به بدنش
تصدیق، بله،
انتهای
خورتون بشه،
ولی از دو
خورتون
بشه
واسه همین
چیوشه
دو خورتون بشه،
سلبا رو به دو خورتون
میزنیم،
نه
اینکه
به سر و ته.
بله، سلبا که به دو خورتون میخوره، اطراف میگم سر و ته، اطراف رو دارن سر و ته منو میکنم، سلبا که معلومه دو تا خورتونه، تصنیه هست صفت خورتومانه، یعنی این دو خورتون هر دوشون سلبن، کجاشون سلبه؟ اطراف. سلبا هم میخونیم که سلبان بوده، تثنیه است اضافه شده به اطراف، نونش افتاده، اطراف هم میتونید اضافه کنید به ضمیر، بگید اطراف هما، اطراف هما بوده، این الف لام علی اطراف بدل از ضمیره، بدل از مضاف الیه. دو تا خورتوم من شد، اطراف این دو خورتوم سلبه، اطراف این سرته، یعنی مثلا سلبه یعنی حالت قذروفی داره، اون لبه یه خورتوم یه خورده سفته، اونجا هم که وصله به بدنش یه خورده سفته. و به هما ینال القضا، با همین دو خورتوم سفتش قضا رو میگیره، قضا رو میگیره و ینقلهو یا ینقلهو الالفم، به سمت دهنش میره، با این دوتا شاخک ها، حالا اسمش رو زین خورتون، با این دوتا شاخک ها غذایش شکار میکنه و بعد این دوتا شاخک رو خم میکنه به سمت دهنش، غذا رو میره به دهنش میزنه، که انه همه مخالب، گویا که این دو خورتون چنگال های او هستن، حیواناتی که شکارچی هن، چه پرنده مثل عقاب، چه غیر پرنده مثل پلنگ، چنگال دارن، اینا وقتی حیوانی شکار میکنن با چنگالشون حیوان نزدیک دهنشون میارن. این ماهی هشوام همینطوره، اونتا چنگال نداره، خرطوم داره. با این دو خرطوم شکارش رو میگیره و میاره نزدیک دهنش که انه هما گویا این دو خرطومش چنگالاش هستن. بعد میگه گاهی از اوقات آب دریا مواج میشه، گاهی خطرهای دیگه پیش میاد. ماهی هشفا رو میبینیم که زود میره به سنگ میچسبه و در وقتی میخواد به سنگ بچسبه از خرطومش استفاده میکنه. گویا که خرطوم وسیله چسبیدن این حیوان به سنگه که وقتی آب تکون میخوره اینو نبره جایی، این چسبیده باشه به جایی. مثل این که مثلا ما در یه جایی که باد میاد، باد خیلی سفتی میاد یا یه حوادث دیگری هست، دستمونو به یه جا میگیریم که بتونیم حفظ بشیم. این حیوانم همینطوره، به جایی که دستشو یه جا بگیره میره خرطومشو به سنگ میچسبونه. و یلتصقو به صخر، صخر یعنی تخت سنگ، به تخت سنگ میچسبه. عند هیجان البحر والامواج، اون وقتی که دریا طغیان میکند یا در وقتی که موج میآید، در طغیان دریا و در وقتی که موج میاد، این حیوان به سنگ میچسبه و غیر از ذلک در مواقع دیگه هم که باعث ترسند این کارو میکنه. غیر از ذلک مما یفزع، فزع یعنی ترسناکه، یعنی از جا کننده است. از جا کننده کنایه از همین ترسناک بودن. یه اتفاق ترسناکی میفته، این حیوان برای جلوگیری از خطر احتمالی خودشو به سنگ میچسبونه. و یلتصقو به صخر عند هیجان البحر والامواج، و غیر ذلک. غیر ذلک چی اند؟ مما یفزع، هر چیزی که از جا کننده باشد، هر چیزی که ترس‌آور باشد. خب وقتی میچسبه با چی میچسبه؟ مستعین به خرطومه، در چسبیدن کمک میگیره به خرطومش، یعنی به توسط خرطومش میچسبه. خب این هشت تا پا داره، دو تا پا جلو هست، با اینا شکار میکنه، غذا میگیره، غذا رو میره تو دهنش میذاره. دو تا پا هم آخر هست، با اونها در جفتگیری، از اونها در جفتگیری کمک میگیره. پس دو تا پا در جلو هست برای غذا، دو تا پا در عقب هست برای جفتگیری. بعد ایشون توضیح میده این عضو و اون بوبی به این صورته. مثلا توجه کنید، یک کیسه رو فرض کنید، این کیسه بشه شکم، بعد یک گره سر این کیسه بزنید بشه سر، سر حیوان اینطور بشه، بعد از این سر هشت تا پا خارج بشه. دو تا پای عقبی از سر خارج میشه، همچنین دو تا پای جلویی، همه پاها به سر بستن، هیچکون به شکم وصل نیست، چون سر بین شکم، سر به شکم وصله و بین پا و شکمه، بنابراین این پاهایش کدوم به شکم وصل نیستند، همه به سر وصلند. همونطور که شکم مستقیم به سر وصله، پاهام به سر وصلند. اون وقت این دو تا پا که از سر در آمدن، بالای این دو تا پا، بالای این دو تا پا، نه روی این دو تا پا، بالای دو تا پا از سر یه لوله در آمده.
بعضی
هم
داخل
پاست،
یعنی به
طرف دهانش که فوق پاست، یعنی نه روی پا چسبیده، بلکه فوق پاست و به سر چسبیده. که این البته احتمالا دراز نباشه به اندازه پا، و الا میشد نه پا، نمیشد هشت پا. این یه ذره از سر بیرون میاد بین دو تا پاست، اما نه بین دو تا پا به طوری که یه پا طرف راست باشه یه پا طرف چپ، بلکه دوتا پا زیر اینه، یعنی از سر که نگاه میکنید از قسمت بالای سر این لوله در اومده، از قسمت های پایین تر دوتا پا در اومدن، اون دوتا پا در ردیف همند ولی این لوله روی اون دوتا پاست. اینجوری تصویر کنیم خوبه دیگه، شما همینجور میفهمید دیگه. این احتیاجی نیست به این که پاها به هم بچستن، چون این بین دوتا پاست، اما نه بینی که در ردیف دوتا پا باشه، بینی که فوق دوتا پاست، یعنی از قسمت بالاتر سر در اومد. خب این یه توضیحی بود از خارج، هر چیدم حالا از رو بخونم قسمت هایی که لازم باز توضیح میدم. و یستعمل الرجلین المتقدمتین فی ان یأخذ بهمت بهمت طعم. طعم یعنی طعام، طعم نخونیم، طعم یعنی مزه، مزه رو نمیشه اخذ کرد، طعام رو میشه اخذ کرد. به کار میگیرد این حیوان دو پای جلویش را، به کار میگیرد در این که اخذ میکند به این دو پا طعامش رو. خب وقتی طعام رو اخذ کرد چی کارش میکنه؟ الا ما بین العینین، میاره بین دو چشمش، بین دو چشم یه دهانه، یعنی میذاره دهانش که بین دو چشمش. حالا بعدن گفته میشه دو تا چشم این حیوان روی سرشه، نه کنار دو صورتش باشه، یعنی تو صورتش نیست، که نه اون چشم روی سره. بله پای دهانم بین دو چشم از پشت سر، یعنی ملاحظه کنید یه سر داره که بین شکم و پا واقع شده، این سر جلوش بسته است، بالاش دو تا چشمه، بین دو تا چشمم سره، اون دهانه، دهان رو ایشون میگه پشته، الا خلف روزه ها. پس چشم بالای سره، دهان پشت سره، جلوی سر که حالا ما اسمش صورت بذاریم شکافی نیست. این داره اینجوری داره تشریحش میکنه. حالا عبارت ما بخونم. الا ما بین العینین، یعنی این با دوتا پاش، با دوتا پای جلو طعام رو میگیرد، الا ما بین العینین یعنی میآورد به سمت دهان که بین دو چشم. این مال جلوشه، مال دو پای جلوست. خب طعامو که به دهنش میبره که شکی نیست. پس این که حالا طعام رو میبره بین العینین، بین العینین هم که ایشون بعدا میگه دهانشه، پس الا ما بین العینین به سمت دهن میبره که بین العینین. حالا دو تا پام بین دو چشم ابی نداره، اونم بگید دو تا چشم بالا، حالا دو تا پا تمایل دارن به بین العینین، ولی ظاهر اینه که یستعمل الرجل متقدمین فی ان یأخذ بهما طعم رو، توم رو میگیرد الا ما بین العینین. این داره توم رو توضیح میده که الا ما بین العینین، نه پا. نه من فعل مقدر میگیرم، نه خیر من یأخذ نمیگم، یأخذ بهما طعم الا ما بین العینین، یعنی مثلا یأتی بهی الا ما بین العینین، یه فعلی تقدیر میگیرم، اعلانشون میده، الهی که در اینجا هست اینی که یه فعلی باید تقدیر گرفته بشه. به یأخذ هم کنه یستعمل با الا متعدی نمیشه، نه یستعمل رجلین رو الا ما بین العینین، اونجور که من معنی میکنم صفتره ها. حالا درست شما دقیق تر از من این ماهی هشت پا رو دیدید، من ناقص دیدم، ولی فکر میکنم اینجوری که من نمیکنم صافتر از این است که من نمیکنم. و رجلا هل مؤخرتان یستعینو به هما الاسفاد، دو پای مؤخرش هم وسیله میشن برای جفتگیری، یستعینو کمک میگیرد به هما الاسفاد. و فوق رجل یا فوق رجلیها عضون انبوبی، بالای دو پاش عضوی لوله شکل که توضیح داده شد. یدفع منه الفضل الرطب، یدفع منه الفضل الرطب الی خارج، دفع می کند حیوان از این عضو انبوبی یه اضافه ای رو که جزء بدنش نیست و مرتوب هم هست، که حکم مثلا منی رو دارد، وسیله جفتگیریه، اینو دفع میکند الی خارج، به خارج از بدن خودش میفرسته، از بدنش بیرون میکنه. این فضل یعنی اضافه رو که رفتم هست از طریق این عضو انبوبی که شکل انبوب یعنی شکل لوله است از اونجا بیرون میکنه. و فیه در همین عضو انبوبی هم تلاقی دارد، تتلق الاناس منی از ذکران، در همین عضو انبوبی است که اناس، اناس یعنی مؤنث های این حیوان، تلقی می کنند و اخذ می کنند منی ذکران این نرها رو، یعنی از همین طریق انبوب منی نقل و انتقال داده میشه از مرد به زن، از مذکر به مؤنث. پس دو دست جلوش برای شکار یا دو پای جلو برای شکار، دو پای عقب برای جفتگیری. و سباحتها علی ارجلها، شنا کردن این حیوانم به وسیله پاهاشه، نه پاهای جلو یا عقب، همه پاها، با همه پاها شنا میکند. و عیونها فوق رؤوسها، چشماشون هم روی سرشونه، کنار سرشون نیست، طرف راست چپ سر نیست، بالای سره. و افواهها الی خلف رؤوسها، دهانشون هم پشت سرشونه، که اینا تصویر شدند. عرض کردم جلوی صورت شکافی نداره، پشت سر یک شکاف داره که مال دهانه، بالای سرم دوتا قلنبه است که چشمه. و فی افواها قلیل لحم، یعنی در دهانشون هم گوشت کمی هست، که اون گوشت کم زبانشون نیست، لذا میگه ولا لسان لها، این حیوان زبان ندارد. بعد میگه و کأنما رؤوسها متورمه، گویا رؤوس اینها برم کرده. خب پیداست، دوتا چشم بالا داره که قلنبه است، یه دهن پشت داره که اونم یه نوع قلنبگی داره، یه نوع برجستگی داره، ولی تو رفتگی هم داشته باشه، ولی یه ذره برجستگی داره، لذا سر با داشتن اون دو چشم و اون دهن متورم به حساب میاد، یعنی ورم کرده به حساب میاد، یه سر صاف میذارن فکر میکنه ورم کرده. که انما، گویا رؤوس این حیوان متورم است. بعد میگه و تأخذ و ما تأخذه به رجله ها، اون رو که میگیرد با دو پاش میگیره. این اون قبل گفت تعامش را با دو پای جلو میگیرد، اولا دو پا رو تعیین کرد که جلوست، ثانیا اونی که میگیره تعیین کرد که تعامه. اینجا هر دو رو مطلق گذاشته، اولا رجل مطلق گذاشته، نگفت دو رجل مقدم، ثانیا ما تأخذه او گفته، تعام نگفته، هر دو رو مطلق گذاشته. ظاهرن حیوان چیزی جز تعام نمیگیره، چون انگیزه برای گرفتن نداره، مگه بخواد بازی کنه؟ اگه بخواد بازی کنه ممکنه. خب پس این تأخذ و ما تأخذ و به رجله ها همون قبلیه، یعنی با دو پای جلوش تا آن رو میگیره. اما اگر خواست به سخت، یعنی به تخت سنگ به چسبه، چنانچه در اول وحث گفتیم، در چند خط قبل گفتیم، گفت مستعینن به خرطومهی، با خرطومش میشسته، دیگه با پاهای جلو نیست، با خرطومش. پس به نظر میشه تأخذ و ما تأخذ او به رجله ها، اینطور بگیم تأخذ و ما تأخذ او به رجله حل مقدمتین، یا قید مقدمتین اینجا بیاریم. اون تا دیگه تا اختصاصش ندیم به تا آن.
بله.
نه میخوام عرض کنم به رجله ها رو بگیم رجله ی المتقدمه. آخه اگه اونجور میشه ارجل، هم متقدمه هم متأخر، میشه چهار تا دیگه. رجله ای نمیگه، میگه ارجل. یعنی رجله ها، یک رجل میشه دو رجل مقدم، یک رجل میشه دو رجل مؤخر. یه خود نمیدونم، خلاف منه میشه. پس تأخذ و ما تأخذ رو من مطلق گرفتم، اختصاص به تعام ندادم. رجله ها رو من دارم حبلش میکنم بر رجله متقدمتی. شما میبینید هم مطلق بگید تثنیه رو اینجوری معنا کن، نه دو تا پا، بلکه دو تا پای جلو رو یکی بگیر، دو تا پای عقب رو یکی بگیر، تثنیه به این دو نامناسبت، به این مناسبت که دو تا دو پایی. اگه هشت تا پاس، اگه هشت تا پاس، چرا چهار تا شدن به قول شما به کار میگیره؟ چرا چهار تاشو به کار میگیره؟ چرا بقیهشو بیکارش کرده؟ این ظاهرن همون به رجلیان رجل متقدمه تأخذ و ما تأخذ، قید متقدمه اینو باید به رجلی ها بزنیم. عرض میکنم این چون من دارم از قرینه استفاده میکنم، از قران استفاده میکنم، به عبارت ابن سینا تصریح نداره، یه مقداری دارم مماشات میکنم، ولی به نظر میرسه که رجله ها همون رجله های متقدم اون توجیهات یعنی که شما فرمیدین توجیهات دیشتی به نظر نمیرسه. ول کسیر الارجل من بینها ها، گفتیم که این حیوان که اسمش ملاقی هاست، دو تا سنخ یا بلکه سه تا سنخ داره، یکی هشت پاست، یکی کسیر الارجل از که سفانج نامیده میشه، یکی هم شبیه سفانجه. این ستا رو داریم. حالا ایشون میگه از بین این اقسامی که برای این ماهی هست، کسیر الارجلش صغیر الجسه است، ولی کسیر الارجل من بینها، یعنی از بین این اقسامی که برای این حیوان هست، کسیر الارجلش صغیر الجسه است، طویل الرجلین است. جسهش کوچیکه ولی دو تا پاش طولانیه. سایر اصناف این چنینن که جسهشون بزرگه، همه پاشون کوچیکه، قصار الارجلن نه قصار الرجلین. اون قبلی جسهش صغیر بود، رجلش طویل بود، این جسش بزرگ، همه پاش کوتاه. اون طویل و رجلین که میگفت، بازم به نظر من همون رجلین مقدمته این رو داریم میگه، چون برای شکار این باید طولانی باشه تا این بتونه، ایوون بتونه راحت‌تر شکار کنه، چون وقتی کوتاه باشه، وقتی این دوتا پای بلند جلو کوتاه باشه، این حیوان نمیتونه خودشو غالباً به شکار برسونه. سقر جستش به توسط طول این درج جبران شده، اما اونایی که از اون جستن ارجلشون هم کوتاه باشه میتونن کار خودشون انجام بدن و شکار کنن. ضعیفت المش، این من فکر میکنم مربوط بشه به سایر الاصناف، ممکنه مثلا مربوط کنید به مطلق این حیوان. این حیوان ضعیف المشه، شنو میکنه اما مشش ضعیفه. عیبی هم نداره به همین سایر الاصناف مربوطش کنید، که این سایر الاصناف چون پاشون کوتاست مششون هم ضعیفه. یعنی وقتی را میره یواش یواش را میره، چون پاها رو نکه کوتاست باید کنار هم بذاره. اگه پا بلند باشه خب میتونه دورتر بذاره و مشش تونتر بشه، اما چون پا کوتاست مشش قهرن ضعیف میشه. پس عیبی نداره ضعیفت المش رو مربوطش کنیم به سایر الاصناف که جستشون بزرگه ولی پاشون کوتاست. مربوط نکنیم ضعیفت المش رو به همه اقسام این حیوان. همه اقسام این حیوان چنین نیست. پس شنا میکنن همه اینها، معلوم میشه مشی هم دارن، ولی مشیشون در این یکی اخیر که پاهاش کوتاست ضعیفه. خب تا اینجا توجه کردید، ما سه قسم از این حیوان رو گفتیم. یکیشو گفتیم مالاقیا، یکی گفتیم صفانج، یکی دیگر هم گفتیم که شبیه صفانج. بعد داشتیم این آخری داشتیم سائر الاصناف عظام الجثث است. حالا میگه رو و ما کانه منها، منها یعنی عظام الجثث است. بعدم تعیین میکنه اندازشو، گفت عظام الجثث است، میگه الا ذراعین فی طولهی، یعنی عظام الجثث جثش به اندازه ایست که دو ذراع به حساب میاد. بعدم میگه الا خمسه از رو، بعضیشون تا پنج ذراع هم ادامه دارن، پس عظیم الجثه هست، به طور که یکیش تا دو ذراع ادامهش ممکنه، یکی دیگه تا پنج ذراع ممکنه. ببینید وقتی میگه با تمام بدن رو حساب میکنه، که فقط پا رو حساب نمیکنه، پا و بدن و اون شکم همه با هم میشه دو متر، میشه دو ذره. بله چرا
دو متر عظیم الجثه نیست؟ عظیم الجثه هاشون مثلا شاید بیش از 15 متر 20 متر.
حالا اینا 5 مترشو دیدن، بعدم میگه الا ذراعین اکثر، البته این پاشو میگه. کثیر الارجل رو میگه پاشون تا دو ذراع و بیشتر میاد. بعدم میگه بعضی ها بال دارن بعضی ها ندارن. فکر میکنم که از روباما کان منها رو بذاریم برای جلسه بعد بخونیم، که داره اقسامی از همین عظیم الجثه ها رو ذکر میکنه، بعضی بیبال بعضی بابال، بعضی طولشون کمتر بعضی طولشون بیشتر. همه رو بذاریم برای جلسه بعدی. شد